بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی اخلاقی و معنوی ما این است که ما بشناسیم دردها و گرفتاری‌های خودمون رو به صورت خاص، مشکلات روحی که داریم که این مشکلات یقیناً با مشکلات دیگران متفاوته، همچنانی که نقاط قوت ما با نقاط قوت دیگران متفاوته. بعد از اینکه شناختیم مشکلات خاص خودمون رو، دوای خاص دردهای خودمون رو پیدا بکنیم. معمولاً در این زمینه اینقدر کار پیچیده است و آنچنان حساس و پر اهمیته که خیلی ها دنبال استاد اخلاق میگردن. استاد اخلاق به معنای خاص کلمه یا استاد عرفان یا هر تعبیری که میشه احیانا به کار برد، چی کار میکنه؟ میاد اون زوایای پنهان وجود ما رو به ما نشون میده، از نقاط ضعف و قوت و البته بیشتر نقاط ضعف، اونها رو برای ما برنامه‌ای میده که متناسب با روح ما باشه، ما بتونیم این مشکلات رو برطرف بکنیم، جلو بریم. برای اینکه اهمیت پیدا کردن استاد که پیدا هم نمیشه، بعد میخوام چارش رو عرض بکنم. طبق فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام ببینیم راه حل پیدا میشه براش یا نه. یک همی سیر و سلوک معنوی و اخلاقی و عرفانی رو من خدمت شما عرض کنم. مشکلاتی رو که سر راهش هست، به همین دلیل آدم نیازمند استاد خاص میشه، استادی که وجود ما رو همش رو بشناسه. شناسایی وجود ما کاریست بسیار سخت، برای خود ما هم کار ساده ای نیست. بعضی از آدم ها تا 40 سال حرکت میکنن تا کم کم به عیبها و خوبیهای خودشون میرسن، این پی میبرن که چیه. چون انسان توجیهگر بسیار قویی هست، علت توجیهگریش هم اینه که انسان دوست داره آدم خوب و مفیدی باشه، به همین دلیل بدیهای خودش رو پنهان میکنه. چون انسان خودخواهی بسیار قوی داره و این خودخواهی به این سادگی ها هم زائل نمیشه، چون خودشو دوست داره عیبهای خودشو پنهان میبینه. چون در مقام انگیزه برای یک رفتار علاقه های مختلفی میتونن دخالت داشته باشن که بعضی هاشون اساسا نامرئی هستن، انسان نمیتونه خودشو بشناسه. چون انگیزه ها و علاقه هایی که در وجود خود انسان هست، اونها اثر میذارن تو محیط خارج و محیط خارج ما نمیدونیم برای چی، چرا با ما اینجوری رفتار میکنه، چرا آخه اوضاع من اینجوریه، چرا فلانی با من اینجوری برخورد میکنه، چرا فلانی اینجوری با من حالا تون یا خوب یا بد یا تلخ یا سخت برخورد میکنه. اینا هم همه بازتابهای روح ما هستن، خوب و بد فرقی نمیکنه. چون باز خودشو نمیشناسه و پنهانه، این حقایق پیرامونی خودش رو هم درک نمیکنه. اصلا نمیدونه این اتفاق برای چی برای این افتاده. این پیچیدگی ها و پنهانکاری ها در روح انسان موجب میشه آدم نفهمه تو چه وضعیتی هست. ولی یه استاد اخلاق که باشه، حالا اخلاق کلمش خاصه، عرفان هم من نمیخوام بگم، یک استاد راه اگر باشه به آدم میگه ببین اون حادثه به دلیل این موضوع رخ داد که در تو هست، از هر دوتاش تعجب میکنه، از اینکه اون حادثه چرا یه همچی دلیلی داشت، از اینکه یه همچی دلیلی تو وجود من هست. اون استاد راه رو آسون میکنه. یک کسی میگفت آقای دکتری که تو مشهد مقدس خدمت آقای حضرت الله العظمى بهاءالدینی بودیم، رضوان خدا بر او باد، خب ایشون چشم باطن بین داشتن، اگر لطف میکردند و درسی میدادن استاد کاملی بودن. آدم با اینجور آدم ها باید بره مشاوره کنه. میگه من رفتم با ایشون مشهد بودیم، داشتیم از حرم میومدیم، گفتم که آقا شما برای ما دعا کردی؟ ایشون فرمود نه یادم رفت، دعا نکردم برات. گفتم خب آقا برای ما دعا کن. ایشون گفت خب باش. همون از صحن میخواستیم بیایم، پای یکی از رواقها نشست رو به حرم مطهر دعا کنه. گفتم حاج آقا بگم چه دعایی برای ما بکن؟ این آقای دکتر میگفتش که من خدا بهم بچه نمیداد. خب میخواستم بگم که خدا بهم بچه بده دیگه. ایشون برگشت من یه نگاهی کرد، گفت نه تو خودت نمیفهمید چی برات خوبه چی برات خوب نیست، من خودم میفهمم چی برات بگیرم، تو ساکت باش. ما هم هیچی نگفتیم. ایشون هم دعا کرد و ما اومدیم از حرم بیرون. میگفت از اون سال هاست میگذره، خدا بازم با بچه ای نداده، ولی از حرم پامونو گذاشتیم بیرون، دیگه برای من فرقی نمی کنه بچه داشته باشه من نداشته باشه. اینو اون اوستا میفهمه. ببین درد تو بچه داشتن نیست، درد تو رضایت به اینه که بچه نداری رو بپذیری. مثلا حالا یه نگاه دیگه ای ممکنه بکنه، برگرده به شما یه توصیه دیگه ای بکنه. داریم داستان ها که مثلا پیش خدا آقای ملکی تبریزی، پیش استادشون یا کسی پیش ایشون، فکر کنم جوانی های خدا آقای ملکی تبریزی، جوانی های خدا آقای ملکی تبریزی، استاد بزرگوار با معرفتی که هست امام از ایشون به نیکی یاد میکردن، ایشون خب توی همین سیرها بودن. استادشون بهشون میگن که شما کفش پسر عموتو وقتی از درس میای بیرون جلو طلبه ها جفت کن بذار جلو پاش. آخ چه ربطی داره این، چه کاریه؟ یه کمی هم میونشون شکراب بوده، ولی نه اونجوری که حالا اینقدر جبران بخواد. تو چه کار داری؟ ایشون این کار رو انجام میده. مدتی میگذره، این کفش پسر عموتو جفت میکنه، اونم طلبه بوده، میذارش جلو پاش. بعدم میاد خیلی از راه ها براش باز میشه، خیلی موانع برداشته میشه، چشمش بینا میشه، خیلی اتفاقای خوب میفته. میگه حالا این پسرمون خاصیتش چی بود کفش رو جفت کردیم ما؟ گفتم روستای شما اختلاف بین دوتا قبیله بود، یه عده به طرفداری اون، یه عده به طرفداری شما. از دور بالاخره چند تا ملخ که میخوره اونجا تبدیل میشه به یه فاجعه. شما یه مدتی که این کارو کردی طلبه ها نگاه کردن، دهن به دهن گشت که این دوتا خیلی مرید و مرادن، تا رسید به اون روستاتون، تو اون روستا وحدت ایجاد شد، نور اون شامل حال تو شد و موانع برطرف شد. حالا کی نمیتونه با کتاب تشخیص بده؟ ما دردمون چیه؟ درمانمون چیه؟ خیلی پیچیده است. اولیاء خدا اکثرا ساکتن، چی بگن آخه؟ خب چی بگن؟ چی توضیح بدن؟ نمیتونن معمولا. از همین آیه بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد شنیده شده است که فرمودن یکی از دوستان طلبه از فوزلا که میگفت من حب مقام تو دلم اذیتم میکرد. حب مقام حالا جلوه های مختلفی داره، یکیش این که من کسی تعریفم میکرد خوشم میومد، کسی بدم میگفت ناراحت میشدم، نگاه مردم برام مهم بود، ناراحت بودم. آخه من کی آدم میشم؟ داشتم میرفتم پیش آقای بهاءالدین، تو فکرم بود، اومدم نشستم و آقای بهاءالدین هم داشتن گرده میکردم با رفقا و یه چند لحظه سکوت کردم، بعد یه دفعه به سمت من یه نگاهی کردن، یه نهیبی زدن، چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم دستشون اینجوری کردن. آخه ما جا خوردیم و چی نفهمید؟ ما فقط فهمیدیم که آقا در ارتباط با درد دل ما موعظه‌ای کردن، نمیدونم چیکار کردن، بالاخره یه حرفی زدن. من توی این بحث بودم که ایشون چقدر خوب فهمیدن من دردم چیه، چقدر متناسب صحبت کردن. از جلسه که اومدیم بیرون دیدم نه، قصه عمیق‌تر از این حرف هاست. ایشون با دستشون اینجوری کردن، یه داد زدن، این احساس رو از دل من انداختن بیرون، فوت کردن، این غبار رفت. دیگه از اون جلسه به بعد برای من اهمیتی نداشت. استاد راه گاهی اصلا هدایت یعنی این، دست آدم میگیره میبره، میگه تو با من بیا بریم اینها اینجا. استاد پس چی کار میکنه؟ درد آدمو میفهمه، دوای آدمو میده، درمانم میکنه. مثلا بخوایم تشبیه کنیم مثل پرستاری، مثل یه استاد اینه. گاهی از اوقات دوستان میگن آقا ما میخوایم یه مشورتی بکنیم، بنده که از اظهار لطف دوستان خب تشکر میکنم ولی خندم میگیره. با من چه مشورتی بکنیم؟ آقا ما یه ازدواج کردیم، میخوایم ببینیم خراب در اومده، میخوایم ببینیم چیکار کنیم، چه خاکی به سر بزنیم. من چه میفهمم؟ شاید تو 2 سال دیگه عمر بیشتر نداری، تو این 2 ساله رو میخوای طلاق کشی کنی، 2 ساله رو تحمل کن. مثلا عمر تو رو خبر دارم؟ نباید کسی بخواد به نظر بده این چیزا رو بدونه؟ نظر بده با شاید اصلا تو بناست بیاج آقا ما خواهیم ازدواج کنیم این مورد خوبه یا نه، آخه یه ایرادی داره. من چه میدونم؟ آخه آج آقا ایراد داره، من حتی نمیتونم بگم خب ایراد داره ازدواج نکن. شاید بناست تو بارم ایراد داره ازدواج بگو. من چه میدونم؟ چی میفهمم؟ من هیچ، کور، چی میفهمم؟ یکی از دوستان ما که پیش یکی از خوبان زیاد مراوده داره میگه یه عالمی رو کسی رو نمیپذیره ولی به زور دیگه اصرار کرد بردم پیشش. اون گفت آقا یه برنامه ذکر به من بده، گفت بیا این برنامه رو 7 ماه شما اجرا کن. جلسه گذشت و اومدیم و بعدا من به پیر مراد خودمون گفتم چرا برنامه 7 ماه دادی؟ حالا ایشون بره دوباره 7 ماه بعد شما رو کجا گیر بیاره؟ گفت آخه ایشون که بیشتر از 7 ماه زندگی نمی‌کنن، من چرا 8 ماه برنامه‌اش بدم؟ حالا نمونه ها اینقدر زیاده میترسم شیرینیش ما رو جلبمون کنه. استاد اینجوریه، درد آدم رو میدونه، دوای درد آدم هم میدونه، به آدم میده. حالا یه همچی استادی لازم هست انصافا. بذارید از اون طرفش بگم، ابهام هایی که ما داریم. به ما میگن که آقا مثلا حالا یه کسی به ما بگه یا خودمون متوجه بشیم ما تکبر داریم. خب چیکار کنیم این تکبرمون زائل بشه؟ برنامه برای خودمون می‌نویسیم، میگیم این دفعه رفتیم تو جلسه چیکار میکنیم؟ هر جا جابود میشینیم تو مهمونی، نمیگیم چرا با ما احترام بالا مجلس نذاشتن. ببینید چه اتفاقی میفته. نفس ما اول یه نگاه میکنه میبینه خوشش نمیاد از این راه حل، چیکار میکنه؟ شما فکر میکنه آدم میشه؟ بله میزنم داغونش میکنم. این نفس من دوست داره بالای جلسه میشینه، حالا روشو کم میکنم میگم میشین ما این جلسه، داغونش میکنم. 2 جلسه میشینی نفسش چکونش، نفس شما چکونش میاد پایین. جلسه سوم نفس شما با همین کار چکونش شما رو میاره پایین. تو دلت قلقلک میده، میگه ببین من چه آدم متواضعی هستم، فرقی نمیکنه پایین جلسه یا پایین بالای جلسه. اونجوری حال میکنه، میگه ببین من بلانس حال بکنم، حالا یا دیگران باید احترام بذارم یا خودم آدم حساب میکنم. کسی آدم حساب نمیکنم، من متوازم، با منم زدن. اون کدوم برنامه ایه که نفس تو به سادگی مال خودش نکنه، مال خود میکنه، با خودت گل میزنه بهت. برنامه پیدا کردن سخته. طرف که برنامه معنوی برای خودش میگذاره، خدا یه زده حال به برنامهش میزنه، به برنامهش زده حال میزنه. ابلیس برنامه عبادی داشت، خدا به برنامه عبادی ابلیس زده حال زد، گفت نه من به همین نماز علاقه مندم، میخوام نماز بخونم. ابلیس تو چه میفهمی دوای درد تو چیه؟ گفت نه اینهای خوبه دیگه، این دوای خیلی خوبه، من دارم همیشه استفاده میکنم. با همون دوایه به جنگ خدا رفت. نماز اگه دوای توه، پسره برمیداره برنامه میریزه من باید تعقیبات من بعد بخونم، داره بچه خوبی میشه با همین تعقیبات، بابایه صداش میزنه پسر بیا اینجا ببینم، بابا تو نمیذاری من حالا وایسا میام، برنامه شد زده برنامه، برنامه شد چی؟ زده برنامه. اونجا رو نمیخوام حوزه رو خیلی خرابش کنم، ولی خیلی خرابه. اونجا رو میخوای چی کارش کنی؟ ضمن این که اصلا کار به اینجا نمیکشه، معمولا از اول ماها یه برنامه هایی رو طراحی میکنیم که چی بشه؟ نفسمون حال بیاد. رفقا بالاخره اگه دیدید من خیلی دارم کارو سخت میکنم، یه سند روایی به شما بگم، میفرماد یه دونه کار خوب انجام بدی که خدا قبول بکنه میبردت بهشت، یه دونه. ظرافتش خیلی زیاده. اون آقا به مرید خودش که شاگردش بود خیلی دیگه میکش خودشو، فرمود که فردا یه مرغ بگیر بیار. گفت آقا من بیار. گفت آره یه مرغ زنده تو بازار بگیر وردار بیار. یا حالا به یه جاهایی رسیده بودا. بعد این مرغ کراهتش میمود، من از علما هستم خودم دیگه، کم کم مرغ دستم بگیرم این بالبال میزنه تو دست من، چهارتا هم بخندن. حتی مال قدیمه، مال اصفهان، این داستان قدیم. گرفت و آورد و گرفت زیر قباش، یه جوری که مرغ هم بدبختش خفه میشد ولی کسی متوجه نشه. اومد استاد اعتنا نکرد و چند وقتی گذشت و واقعا آوردیم اون مرغ رو که گفتید از جایی بخرید و بیارید اینجا. و گفت آره ولی درست نشدی. گفت چرا؟ گفت اگه زیر قباد نگرفته بودی خیلی تأثیر خوبی بود داشته. نمیذاره نفس، میگه ببین بیا اینو اینجوری انجام بدیم که منم حال کنم، هم خدا حال کنه هم من. تا اینم حال میکنه که خدا قهر میکنه. اینا رو کسانی ممکنه از بیرون نگاه کنن بگن بابا اینا چه بیکارن، نشستن به چه چیزایی دقت میکنن. و به چی باید دقت کنیم؟ به چی باید دقت کنیم؟ الان کدام تکنولوژی برای تسلط بر خاک، آب، آهن، بر طبیعت وجود داره که دقایق نداشته باشه؟ ببخشی به روح که میرسی ماسمالیش میکنی، به انرژی هسته‌ای که میرسی این دستگاه چیه اسمش؟ سانترفیوژا مثلا اینقدر به ما توضیح میدادن ها این سرعتش علم میکنه و علم میکنه. من رفتم تو عالم خودم داشت توضیح میداد، گواجه کجایی؟ گفتم یقینا روح از جسم شرافتش بیشتره، یقینا دستگاهی که میخواد روح رو تربیت کنه دقتش از این بالاتره، یقینا اینجوریه. روح رو ماسمالی میکنه بعد به جسم که میرسه دقائقش زیاد میشه دفعه. خب حاج آقا حالا قبول که روح همچنین دقائقی رو داره برای تسلط پیدا کردن در این روح، نمیدونم بخیر خدا میفهمد ما این خاکو که آفریدیم برای زیر پای شما، جسمتون رو برای ظرف شما آفریدیم، ولی روحتو از خودم آفریدم. این ماده‌ای که اگر یه ذره‌شو بشکافی خورشیدها از دل او طلوع میکنه، اون روحی که و نفخت و فیه من روحی، اگر بهش سلطه تسلط پیدا کنی بشناسیش چه خواهد شد؟ من روحی، نفخت و فیه من روحی، این کارا برای اونه، برای اون روح بزرگ، دقائق برای اون لازمه. خب حاج آقا اینجا ما نمیدونم این دقت ها رو میکنیم تو انرژی هستی برق تولید میکنیم، اونجا چی تولید میکنیم؟ میخوایم فقط آدم خوبی بشیم؟ نه خیر، اونجا خدا تولد پیدا میکنه در دلت، طلوع میکنه در دلت، محبتش تولد پیدا میکنه، خودش طلوع میکنه. اون چیزیست که تمام کائنات برای اون هدف ساخته شدن. اینقدر ارزشمنده، اینقدر سعادت یک انسان نیست بگی یه آدم، اینقدر ما آدم برامون بی‌ارزشه. این جمله خودمون آدم ها برامون بیارزشن. آقا معلومه شما خبر اون ور تهران دو تا اتوبوس چپ کرد 30 نفر مردن. یه راست میگی چجور تو تهران بابا 30 نفر مردن؟ آقا مردن که مردن، آقا 30 تا گله گوسفند مردن. یه خب حالش همونه، فرق نمیکنه. آدم ها برای ما ارزش ندارن، من جمله خودمون، خودمون هم ارزش نداریم برای خودمون. آقا تو به خدا میرسی؟ میگه حالا میخوام نرسه 100 سال سیاه، راحت میگذره. آقا این دقایق برای چی؟ برای تحقق غرض خلقت انسان. غرض خلقت انسان چیه؟ به خدا رسیدن، خدا رو لمس کردن و دیدن. این اتفاق از خلقت کل عالم ارزشش بالاتره، چون کل عالم برای این اتفاق آفریده شده، در جان هر کدام از شما اتفاق میفته. و من احسن و قبولن من دعا الالله، کی بهتر از اونیه که با زبان مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه؟ شما خودتون رو به سوی خدا ببرید، خدا انقدر ازتون تشکر خواهد کرد. برگردیم به اون دقایق. خب یک سلسله موانع ما داریم، این موانع مال پیچیدگی روح انسانه. یکیش اینه که نفس هر راه حل خوبی رو بدی، این مال خود میکنه به مرور. و هر راه حلی هم میخوای انتخاب کنی، از اول میاد توش اعمال نظر میکنه، نفس عیبهاشو پنهان میکنه، بهش میگو آقا شما فلان عیبو داری. من این سادگی تو کتش میره، خود خودشو توجیه میکنه. موانع ما داریم در خودمون زیاده، نمیتونیم ببینیم حقایق رو، نمیتونیم ببینیم. خیلی دیگه از نظر اخلاقی هوشیار بشی، اون بصیرت با هوشیاری فرق میکنه. اون بصیرتی که توش نوشته تو چند سال دیگه عمر میکنی. مثلا حالا نمیخوام بگم این اطلاع لازمه ها، این اطلاع لازم نیست، وقت فکر نکنیم ما که نمیدونیم پس بدش کن. خیلی از این چیزها رو باید با حس ناب خودت دریافت بکنی، با احساس لطیف خودت. من نمیدونم چند سال زندگی میکنم، ولی احساس لطیف من به من میگه که من نهج البلاغه رو زیاد بخونم. مثلا بعد یه دفعه روز قیامت نگاه میکنیم این چه دقیق زده به هدف. هدایت های نامرئی هم ما داریم، هدایت های نامرئی فوق‌العاده است. و وقت خداوند متعال میفرماد من یتق الله یجعل لکم فرقانا، هر کسی یجعل له فرقانا، یا بله اگر عبارت رو درست خونده باشم، هر کی تقوای الهی رو داشته باشه من بینش جدا کننده خوب و بد براش درست میکنم. این بینش اینه که تقوا داره تشخیص میده، این تشخیصشو ممکنه برای شما نتونه تبیین کنه من چرا دقیقا این کارو کردم، محاسباتشو ممکنه نتونه پای تخت بنویسه، ولی حس ناب و سالمش بهش میگه الان خوبی اینه بدی اینه، الان برای تو این ترجیح داره. پس ما جای استاد اینجوری حرفه‌ای میتونیم چی رو قرار بدیم؟ اون فرقان رو. یک، جای اون استاد فرقانی که در اصل تقواست، جای اون استاد فوق حرفه‌ای میدونیم، میدونید چی رو میتونیم قرار بدیم؟ از اون قوی تر اینایی که دارم میگم. اون استاد باشه خوبه؟ بگید بله. آقا اون استاد داشته باشیم خوبه؟ باور بفرمایید. لیاقت نداشته باشیم اون استادم دور میزنیم، اون استادم سرشو شیله میمالیم، نفسمون یه کاری میکنه حرفای اونم رو خرابش کنه. خیلی راه داره ها، کسانی بودن به امام زمان علیه السلام رسیدن، حالا یه جوری خودشون رسوندن به امر آقا، آقا رو دور زدن، آقا بعد به خیرم نشدن. داستانهاش عجیب نگفتنیه. یه بار البته اینجا من اشاره کردم به این داستانی که حداقل مد نظرم هست، آدم همه رو دور میزنه، نفس بخواد پلید باشه استاد گره گشا نیست. انشالله اگه خدا خواست سر راهتون استاد بگذاره، سر راهمون استاد بگذاره. و نمیشه منتظر استاد نشست، همه چی هم با استاد نیست. خدا میگه من هستم. اولین استاد تقواست، دومین استاد که اولین استاد من، دومین به عنوان شماره دو دارم میام، خود خداست. و مقدراتی که ما داریم در اطرافمون، کلمیت بین یدن قصال باش، خدا بلاهایی که به سرت میاره و نعماتی که بینده با همونا باید حرف میزنه. دل بده، اصلا با همینا میبینی خدا استاد دیگه، مربی توه، مثل مربی ورزش مثلا چیه بدنکار به شما میگه که میخواد عضلات بدن شما رو برای یه ورزش مخصوصی پرورش بده، یه نگاه میکنه بعد شروع میکنه تمرین دادن، دستشو میگیره میگه پا تو از این ور بزن به این دست من، بزن بزن بزن، هی دستشو میبره عقب‌تر. اون میفهمه داره کدوم عضله رو چیکار میکنه دیگه. خدا هم داره حادثه‌ای که برات شکل میده تو باید انفعال مناسب نشون بدی مقابلش، میفهمه داره چیکار میکنی. تقوا از خودت، مقدرات الهی از خدا. در میان رفتارهای خوب یه رفتار هم هست که جنبه مربیگریش ویژه است. اون کدوم رفتاره؟ نماز. اگر اینو ما قبلا گفتیم خدمت شما شنیدید، یه بار دیگه بشنوید، ضرر نمی کنید. شما هر دفعه که اذان میگن نماز میخونید، هر دفعه از یه حالی، از یه کاری، از یه وضعی در میای میای سر نماز. این بزرگترین برنامه تربیتی انسان. خدا نشسته، بذارید اینجوری ترسیم کنم، داره به شما نگاه میکنه میگه من کی یه دفعه بیم بگم بکم بیا نماز بخون، بذار ببینم کی وضعش مناسبه. بعد نگاه میکنه، نگاه میکنه، نگاه میکنه، یه دفعه میبینه تو داری با یکی دعوا میکنی، میگه مؤذن اذان بگو، اذان بگو، یعنی با دعوا رو ول کنه. مؤذن اذان میگه الله اکبر، اذان گفتم من برم اذان نماز بخونم. الان از دعوا در اومدی رفتی کجا؟ نماز. یه بار خدا میبینه تو خیلی اینو خیلی گوش کنید، این خیلی عجیبه، خیلی داری علاقه من و شیفته میشی به یه چیزی، خرابت میکنه. یعنی میگه مؤذن یه اذان بگو، یه اذان بگو، یه الان بکنه بیاد نماز بخونه خوب میشه. یه وقت میبینه حسادت داره تر. یه وقت میبینه که یه رفیقی داره میاد تو رو خرابت بکنه، میگه مؤذن اذان بگو، اون رفیق نمیده ایمانشو بده. هر دفعه خدا اینجوری مربیگری میکنه. آقا اگر این حرف شما درست باشه که اذان باید در زمانهای متعدد باشه، درسته؟ بله؟ هیچکی جواب نمیده، درسته؟ اگه بنا باشه وقت که مورد نیاز خاص من برای کندن من و چسبیدن من به نماز اذان بگن، اذان باید در زمانهای مختلف باشه، برای هر کسی هم متفاوت. راز عجیب اذان و نماز اینه که با اینکه اذان تکیه وقتش برای همه یه دونه اذان میگن، ولی این اذان صدا زدن هر کسی به صورت خاص است. جمعیت رو نبین قاطی بکن، بگو اینکه همه رو صدا زد که کار اختصاصی با من نداره. اذان تو معناش با اذان من فرق میکنه. زمان اذان تو امروز چقدر جالب بود، اینجا یه اتفاق افتاد. من وقتی زمان اذانم شد اومدم دیدم که حدود 1000 نفر دیگه اینجا زمان اذانشون شده. تصادف جالبی بود. شما به نظرتون جالب نبود؟ خیلی تصادف خوبی بود، از حسن تصادف دقیقا اذان همه ما یکی بود. جالب بود. تو چه حالی بودی برات اذان گفتم؟ ندونی هم مهم نیست، همین که اهم حالی که بودی کندی اومدی کار شد. نماز مربی عجیبیه. گاهی یه ذره از نمازه داری نماز رو به موقع میخونی، یه ذره ازش میدزدی، این میدونی بس چی میمونه اثرش؟ مثل همون مرغه که داشت میآورد گذاشت زیر عباش، آب روش نشد دیگه آدم نشد، الان بود از رو بگیره که میخواست بهش نشون بده بابا تو حساسیت نسبت به آب رو مردم زیادیه، الکیه، کمیشو بزن. البته من نمیخوام توصیه کنم، حالا هر کی من بعد خواست خودسازی کنه یه مرغ دستش بگیره اینجوری بیاره دانشگاه بگه مثلا من شخصیت ندارم، ببینید مرغ دست من با مرغ صفا میکنم اینا، نه اینجوری نمیخوام بگم. حالا اون یه چیزی توی یه جایی به یه کسی گفت. نماز چقدر ترتمیزه، بعد بهش خوب بها بدیم. وقت نفس آدم نماز رو مال خود نمی کنه، بذار بقیهش رو به عهده خدا. یه جاهایی نماز رو میخوای بخونی، یه کار واجب تره که نفست حال نمی کنه از انجام اون کار پیش میاد. یه دفعه میگی برکنم الان نمازه و برم نماز بخونم، ببین سوسه نیا، کار واجب تر برو انجام بده. اینجا داری نفس نمازو مال خود میکنی دیگه. این نماز اینجا شاعر میگه چی؟ نماز به کمرت بزنه. درسته؟ انشالله نماز اون مال خود نشه، نماز اون کار نفسانی نشه. پس ما استاد میخوایم. استاد سخته. حالا این استادی که به شما معرفی کردم، سه نوع استاد معرفی کردم دیگه، درسته؟ مقدرات، حوادث، طاعات، تقوا، عبادت، نماز، سه تا. حالا اینا سه تا هم نیستن، با هم در هم تنیدن. استاد چهار روم قرآن کریم. شما وقتی که بیاید در محضر قرآن قرار بگیرید، قرآن با شما این کار رو میکنه. چه سر در بیاری از اوضاع و احوال دقیق قرآن، چه سر در نیاری. آقا درد تو چیه؟ یه کمی قرآن بخون، فرقی نمیکنه کجای قرآن. ممکنه کارت به جایی برسه که فرق بکنه، بعد فرقم کرد بهت یاد میدن کجای قرآن رو بخون، ولی میای یه کمی قرآن میخونی، بعد این قرآن حتی یه اینجا دوستان میان یه صفحه قرآن میخونن، نگید این یه صفحه قرآن معلوم نیست مال من باشه یا نه، اذان دیدید مال هر کسی بود. قرآن معجزه است. دوای هر کسی که با دردش با دیگری فرق میکنه، با همون یه صفحه دوای خودشو میگیره. این همه حرفی که زدیم، یستسیرون دوا ادائهم. بابا عزیز من، شما گاهی از اوقات به نور احتیاج دارید. اصلا دردت مهم نیست چی باشه، نور احتیاج داری. وقتی که قرآن میخونی این نور میاد تو وجودت. نور که اومد، یکی درد حسادتش برطرف میشه، یکی درد حب مقامش برطرف میشه، یکی درد عدم رضایتش برطرف میشه، یکی درد. وقت بگذاریم برای نور، یعنی قرآن. بهترین زمان برای این که قرآن انسان رو درمان کنه نماز شبه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دوا ادائهم. نیمه شب بلند میشن قرآن میخونن، از قرآن چکار میکنن؟ دوای درد خودشونو میگیرن. هر گرفتاری داشتی شب بلند شو نماز شب قرآن بخون. دیگاهاشو قبلا توضیح داده بودیم، دوای درد خودتو بگیر. جای 100 تا استاد عرفان و اخلاق برات کار میکنه. اگه لازم داشتی باز هم بهت میدن، منتها در فراغت شب باشه، در فراغت سحر. امیرالمومنین میفرماد سحر قرآن میخونن تو نمازشون، باهاش دردای خودشون رو درمان میکنن. درد درمان کردن با قرآن گاهی به صورت خاصه، گاهی به صورت عام. به صورت عام نور بهت میده، قوی میشی، دردا رو خودت پس میزنی. دیدی سرما میخوره میرن آنتی بیوتیک بهش میدن، میبینه یه مقدار ضعیفه، یه ویتامینم میده. ویتامینش که خوبه، همه بیماری ها رو خودت میتونی برطرف بکنی. مثلا رو عرض میکنیم، آقای دکتر داره میخنده به من که این نسخه نوشتم یاد گرفته. خب بخیر، ما مریض که بودیم، طبیب نبودیم، ولی مریض که بودیم. خدایا دردهای ما با قرآن دوا بگردان. خدایا ما رو نسبت به دردهای خودمون آگاه بگردان. ما رو نسبت به دوای دردهای خودمون آگاه بگردان. خدای ما رو در مسیر بندگی خودت مورد عنایت خاصه خودت و ولی خودت قرار بده. خدایا انگیزه رسیدن به بالاترین مراتب نور و تقوا و معنویت در دلهای ما ایجاد بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خدمت بفرمایید.